گریگوری راسپوتین یک کشیش روس بود که ادعای قدرت ماورایی داشت. حتی بعدها پا رو هم فراتر گذاشت و گفت عیسای ثانیه. مکتب خودش رو پایه‌گذاری کرد و به قدری در خاندان سلطنتی رومانوف نفوذ کرد تا جایی که اونها باور کنن اون یک انسان مقدسه. درست زمانی که اعضای خاندان رومانوف رو داشت بازیچه خودش قرار میداد، تونست در امور سیاسی روسیه هم دخالت کنه، جوری که خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن راسپوتین یکی دیگه از علل سقوط خاندان رومانوف به حساب میاد. بعضی از کشیش‌های دربار اعتقاد داشتن راسپوتین واقعاً یک نیروی ماوراءالطبیعه داره، اما تعدادی دیگه از کشیش‌ها اعتقاد داشتن که راسپوتین یک نیروی شیطانی درون خودش داره. خودش هم مدام به اطرافیانش میگفت که در حال مبارزه بین خیر و شره. دوستان سلام، من آرمان هستم، به دیپ پادکست خوش اومدید. منابعی که استفاده کردیم لینکش رو در توضیحات خدمتتون گذاشتم. علاوه بر اون ما قبلتر هم در مورد زندگی آناستازیا رومانوف یه فیلم ساختیم که بخشی از همین داستان خاندان رومانوف در روسیه است. وقتتون رو نگیرم و بریم به سراغ داستان زندگی گریگوری راسپوتین. گریگوری راسپوتین تو 21 ژانویه سال 1869 در دهکده‌ای به اسم پوکروفسکوی در جنوب سیبری به دنیا اومد. اون سالها سیبری جایی بود که خلافکارها رو به اونجا تبعید می‌کردن و در اردوگاه‌های کار اجباری مشغول به کار می‌شدن. علاوه بر خلافکارها و تبهکارها، افرادی که یک سری باورهای مذهبی داشتن و دولت با اون باورهای مذهبی مشکل داشت، این افراد رو هم می‌فرستادن به سیبری. منطقه‌ای بسیار سرد، بسیار سخت، جوری که اگر فردی بخواد زنده بمونه برای زنده بودن و بقا باید مبارزه میکرد. پدر راسپوتین یک دهقان و نامرسان در سیبری بود. پدر و مادرش قبل از اینکه راسپوتین به دنیا بیاد 7 فرزند دیگه هم داشتن، اما این 7 فرزند یا در همون هنگام تولد یا در دوران کودکی بر اثر سرمایی که در سیبری بود جون خودشون رو از دست میدادن. تنها گریگوری بود که تونست از دل اون سرمایه وحشتناک جون سالم به در ببره. از همون دوران کودکی به اطرافیانش میگفت که داره یک سری چیزها بهش الهام میشه و نیروی ماوراءالطبیعه داره. بعضی از اطرافیان همین رو باور میکردن و میگفتن بله، گریگوری یک فردیه که خدا بهش نظر کرده. یه تعداد دیگه هم قبول نداشتن این حرف رو و میگفتن شیطان در وجودش حلول کرده. گاهی اوقات هم دست به کارهای عجیبی میزد. مثلا یک بار یک اسبی بیمار شده بود و تونست با لمس این اسب حال اسب رو خوب کنه. دقیق مشخص نیست که چی کار کرد. این اطلاعات رو هم ما از اونجایی به دست میاریم که بعضی از خبرنگاران سالها پس از داستان راسپوتین به محل روستای زندگیش رفتن و از همسایه‌ها این اطلاعات رو تونستن به دست بیارن. در اوایل 20 سالگی رفتارهای منفیش به اوج رسیده بود. بسیار مشروب می‌خورد، دائم خمر بود، دزدی میکرد و رفتارهایی داشت که کل اهالی روستا رو به شدت آزار میداد. بریم جلوتر. تو سن 28 سالگی یک مرد متأهل بود که 4 فرزند داشت، اما اون رفتارهای منفی همچنان در وجودش نهادینه شده بودن و بسیار در این دوران به نوشیدن مشروبات الکلی اعتیاد پیدا کرده بود. شاید یکی از دلایلش سرمایه شدید سیبری بود، ولی خب دقیقا مشخص نیست که چرا اینقدر اعتیاد داشت که مشروبات الکلی مصرف کنه. در نهایت در همون روزها یک بار یک اسب رو میدزده. بعد از این قضیه احساس گناه میکنه و به یک کلیسا میره. مدتی رو در اون کلیسا بست میشینه و با راهبان اونجا ارتباط برقرار میکنه. تلاش میکنه تا گناهانش رو پاک کنه و خیلی به سمت معنویات رو بیاره. در اونجا با مردی آشنا میشه به اسم مارکری. این مارکری رو گوشه ذهنتون داشته باشید، چون بعدها همین مارکری کارهای بزرگتری برای راسپوتین انجام میده. مارکری حکم یک واعظ رو برای راسپوتین ایفا میکنه. چند ماه کلا در حال عبادت بود و به راسپوتین میگه بهتر تلاش کنی خودت رو از گناه پاک کنی. بهش پیشنهاد میده و میگه تو میتونی کشیش باشی، برو و این رو به عنوان شغل آیندت در نظر بگیر. هم در راه خداوند قدم برمیداری و هم در راه انسانها، همین رو هم به عنوان یک کار برای خودت در نظر بگیر. که راسپوتین هم میپذیره و بعد از مدتی از اون صومعه خارج میشه تا به تزکیه نفسش بپردازه. راسپوتین از اون صومعه خارج شد، روستا به روستا سفر کرد، وظیفه‌ش هم این بود که پند و اندرزهای مذهبی بده. در این بین به جنگل‌های سیبری هم سری می‌زد و در اونجا با یه سری از گروه‌ها آشنا شده بود. در واقع این گروه‌ها به یک فرقه اعتقاد داشتند به اسم کلیستیس. کلیستیس یک فرقه زیرزمینی بود و از کلیسای ارتدوکس روسیه جدا شد و از اوایل قرن 17 تا اواخر قرن 20 هم وجود داشت. اعضای این فرقه یک شنبه شبها به صورت پنهانی تو همون جنگل‌های سیبری دور هم جمع می‌شدن و مناسکشون رو انجام می‌دادن. اعتقاد داشتن که انسان به طور مستقیم با روح القدس در ارتباطه، اما مناسکشون هم یک مقدار عجیب و غریب بود. در این مناسک همدیگر رو خفه می‌کردن، دستشون رو می‌ذاشتن رو گلوی همدیگه و به شدت فشار می‌دادن. قبل از اینکه اون فرد خفه شونده بخواد هوشش رو از دست بده، دستشون رو از روی گردن همدیگه برمی‌داشتن. همین باعث میشد که اون فرد یک حالت خلسه بهش دست بده و از این قضیه هم لذت ببره. بعد هم شروع میکردن به میگساری و مشروب خوردن و رقص و پایکوبی. به قدر این کار رو انجام میدادن که خسته و کوفته نقش بر زمین میشدن و در مرحله آخر میرفتن سراغ هوای شهوانی و نفسانی خودشون. هر کسی که کنارشون دراز کشیده بود با اون فرد وارد رابطه جنسی میشدن. این مناسکی بود که توی فرقه کلیستیس انجام میشد و خیلی از کارشناس اعتقاد دارن که راسپوتین در اون دوران یکی از اعضای این فرقه بود. بعدها دخترش که از روسیه به آمریکا رفت به خبرنگاران آمریکایی گفت که چنین چیزی حقیقت نداره و پدرش فقط داشت روی این فرقه مطالعه میکرد. دقیقا حالا مشخص نیست، ولی خیلی اعتقاد دارن راسپوتین هم بخشی از همین فرقه بود. راسپوتین به سفرهای خودش ادامه میداد و افراد مختلفی رو پند و اندرز میداد طبق همون آموزه‌های دینی، اما خودش اعتقاد داشت که این سفرها علاوه بر این که میتونن سفرهای مذهبی باشن، باعث میشه که روح خودش رو تزکیه بده و برای خود این فرد هم میتونه بسیار مفید باشه. مدت طولانی گذشت و این سفرها به پایان رسید و دوباره به روستای محل زندگی خودش و پیش خانوادش برگشت. اما اطرافیان و اعضای خانواده هنگامی که به راسپوتین یک نگاهی انداختن بسیار شوکه شدن. چهره بسیار پریشونی داشت و چشمهاش نگاه وحشتناکی داشتند. خودش به اعضای خانواده‌اش گفت در طول این مدت خداوند بهش نظر کرده و نظر کرده خدا شده، دارای قدرت ماورا و طبیعه شده. بعد هم به همسرش گفت که زیرزمین خونشون رو خالی کنن و به این زیرزمین نیاز داره تا به همراه دوستانش در اونجا مناسک عرفانیشون رو انجام بدن. یک روز راسپوتین به اطرافیانش گفت مریم مقدس بهش الهام کرده که به سن پترزبورگ برو و به خاندان سلطنتی کمک کن. این ایده که خاندان سلطنتی نیاز به کمک یک دهقان اهل سیبری داشته باشن خیلی ایده احمقانه بود، ولی همه چیز از همینجا شروع میشه. اینکه چطور همین دهقان اهل سیبری، همین راهب اهل سیبری تونسته خودش رو در دل خاندان سلطنتی روسیه جا کنه. در ابتدای کار از فردی اسم بردیم به اسم مارکری که گفتیم واعظ و پند دهنده راسپوتین شده بود. مارکری در گذشته با کشیشان دربار در ارتباط بود و کلن با افراد بزرگی که به خاندان سلطنتی نزدیک بودن رفت و آمد داشت. از همین طریق راسپوتین تونست استفاده کنه و با خیلی از بزرگان آشنا بشه. خیلی سال قبل از اینکه اصلا پاش به سن پترزبورگ باز بشه، چند تا از این افراد بزرگ رو تونست ملاقات کنه، جوری که خیلی از این بزرگان برای اینکه شفا پیدا کنن می اومدن به روستای زندگی راسپوتین و با راسپوتین ملاقات می‌کردن. ایمان آورده بودن که راسپوتین یک نیروی ماورا و طبیعه داره. خودش هم در این زمینه خیلی موفق عمل می‌کرد. رفتاری از خودش نشون می‌داد که تونسته بود این افراد رو مجاب کنه تا بهش ایمان بیارن. در نهایت هم با استفاده از همون روابطی که با مارکری داشت خودش رو به سن پترزبورگ رسوند. در اونجا با دو شخصیت مهم روبرو شد. یکی از کشیش‌های دربار بود و اون یکی اسقف اعظم هرمانجیس. کشیش‌های دربار با دیدن راسپوتین جا خوردن. چهره آشفته و نگاه‌های وحشتناک راسپوتین پوتین اونها رو شوکه کرده بود. چند تا از کشیش‌ها با همون یک نگاه ساده، یک نگاه اول بهش ایمان آوردن و گفتن که این فرد حتما نظر کرده خداست و چیزی ماورای یک انسان باید باشه. ولی خب راسپوتین اهمیتی نمیداد که دیگران دارن راجع بهش چجوری صحبت میکنن. خیلی زود تونست وارد محافل سلطنتی بشه و با بسیاری از بزرگان حتی شوخی میکرد، راحت داشت باهاشون ارتباط برقرار میکرد و از همه مهمتر خانوم هایی بودن که در همون دربار حضور داشتن. خیلی راحت با این خانوم ها رفاقت میکرد و باب شوخی رو هم باهاشون باز میکرد. بعد از مدتی تبدیل شد به یکی از دوستان صمیمی پرنسس میلیکا و آناستازیای مونتنگرو، که البته این دخترها روس نبودند، اما قرار بود با خاندان رومانوف وصلت کنند. این دخترها علاقه زیادی به جادو و جنبل داشتند و خیلی سریع به فرقه های مختلف جذب می شدند. کشیش های دربار هم تا جایی که می تونستن از اینها سوء استفاده می کردن. همه اینها در یک زمان مناسب اتفاق افتاد، چرا که الکساندرا همسر تزار در همین دوران مشاور شخصی خودش دکتر فیلیپ رو از دست داده بود و به شدت به دنبال یک مشاور و موعظ می گشت تا بتونه از لحاظ روحی روانی الکساندرا رو آروم کنه. بعد از مدتی پرنسس میلیکیا راسپوتین رو به خانواده سلطنتی معرفی کرد و الکساندرا هم بسیار به دنبال فردی میگشت که بتونه اون رو آروم کنه. علاوه بر اون کلی هم راجب قدرت‌های ماوراءطبیعه راسپوتین شنیده بود و گفت این فرصت خیلی خوبیه تا بتونیم از این طریق فرزند پسرمون الکسی رو هم درمان کنیم. الکسی که قرار بود جانشین تاج و تخت پادشاهی بشه با بیماری هیموفیلیا متولد شده بود و کلن بدنش مشکلات خونرسانی داشت. در یک مهمانی با راسپوتین مواجه میشن و وقتی هم که نگاش میکنن ایمان پیدا میکنن که بله، انگار یک سری نیروهای خاصی در وجودش هست. اما راجع به پسر بیمارشون و اینکه پسرشون از چه نوع بیماری داره رنج میبره هیچ اطلاعاتی به راسپوتین ندادند. یکی از همین روزا حال الکسی بسیار بد شد، جوری که اصلا نمیتونست رو پاهای خودش وایسه. سر و کله راسپوتین هم از یک ناکجا آبادی پیدا شد و گفت که من میتونم فرزند شما رو درمان کنم. بعد هم شروع کرد یک سری اطلاعات خاص از بیماری الکسی به این خانواده داد. تزار و همسرش جا خوردن که راسپوتین این اطلاعات رو از چه عالمی به دست آورده. اونها هیچ چیزی در مورد بیماری پسرشون به راسپوتین نگفته بودن، در حالی که راسپوتین قبلتر اطلاعات بیماری پسرشون رو از پرنسس میلیکیا به دست آورده بود. بعد هم رفت به اتاق الکسی تا درمان خودش رو شروع کنه. به پزشک گفت که از اتاق خارج بشه و با نیروهای ماوراءطبیعه بیاد و این پسر رو درمان کنه. از عجایب روزگار این که حال الکسی بعد از یک مدت کوتاهی خوب میشه و همینطوری رو به بهبود میره جلو. خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن درمان الکسی یکی دیگه از همین شانسهایی بود که پشت سر هم داشت برای راسپوتین پیش میومد. راسپوتین تنها کاری که کرد به پزشک گفت که دیگه آسپرین به این بچه ندید. آسپرین ندادن همانا، خوب شدن حال الکسی همانا. ولی بعدها در خیلی از درمانهای دیگه ناموفق بود و حتی نتایج عکس هم میداد، ولی خب در این زمینه موفق بود. وقتی که آسپرین نخورد حال این بچه خوب شد و خانواده سلطنتی ایمان پیدا کردند که راسپوتین واقعا یک نیروی ماوراءطبیعه داره. رفته رفته راسپوتین بخشی از خاندان سلطنتی شده بود و داروهایی مثل تریاک، مورفین و کوکائین رو به تزار و همسرش میداد. تزار بعد از یک مدتی کلن معتاد شده بود، بسیار اعتیاد پیدا کرده بود و گفته بود راسپوتین باید ماهی چند بار کاملا حضوری بیاد و به این خانواده سر بزنه. توی حالت سرخوشی هم بود، به یک آرامشی رسیده بود و کاری به اتفاقات اطرافش و شلوغی‌های روسیه نداشت. الکساندرا هم در اون دوران دچار سردرد و افسردگی شده بود و مسلما راسپوتین داروهایی رو هم برای الکساندرا داشت تا الکساندرا رو هم به آرامش برسونه. کلن این خانواده از این طریق افتاده بودن به دست راسپوتین. بعد از یک مدتی راسپوتین تونست با بچه های خانواده هم ارتباط برقرار کنه و حکم یک پرستار رو برای اونها داشت. اما پرستارانی که در دربار حضور داشتن اصلا از این قضیه راضی نبودن. راسپوتین خیلی راحت به اتاق دخترها میرفت، براشون قصه شب تعریف میکرد و حتی اونها رو نوازش میکرد. در این بین دختر بزرگتر به هیچ عنوان از این رفتارها راضی نبود و پرستارها هم این رو متوجه شده بودند. دختر بزرگتر در این دوران داشت به سن بلوغ میرسید و نمیتونست حضور یک مرد غریبه در اتاق خودش رو تحمل کنه. یک مدت کوتاهی که گذشت، یکی از پرستارها به الکساندرا گفت که یک چیز عجیبی دیده و گویا راسپوتین به دختر بزرگتر تجاوز کرده. این قضیه رو بعضی از منابع تایید میکنن، میگن چه این اتفاقی افتاد. یک سری از منابع میگن مشخص نیست که آیا اتفاق افتاده یا نه، ولی الکساندرا به قدری به راسپوتین ایمان داشت که در نهایت پرستار رو اخراج کرد و راسپوتین رو نگه داشتن. یه مدتی بعد سرپرستار هم نتونست این رفت و آمدها رو تحمل کنه، تلاش کرد که پای راسپوتین رو از قصر قطع کنه که دیگه کلن راسپوتین به بچه ها سر نزنه. تلاش های سرپرستار هم نتیجهش اخراج خود سرپرستار بود و راسپوتین همچنان در قصر در کنار بچه ها و خاندان رومانوف باقی موند. اما همین بحث تجاوز خیلی بحث داغی توی سن پترزبورگ شده بود و بعضی از روزنامه ها هم داشتن به این قضیه میپرداختن. در نهایت تزار تصمیم گرفت برای اینکه آبروی خاندان سلطنتی سر جاش باقی بمونه، به راسپوتین بگه که قصر رو ترک کنه، ولی همچنان راسپوتین با خاندان سلطنتی در ارتباط بود و از این طریق راسپوتین با میل خودش از قصر خارج شد. راسپوتین در یک آپارتمانی در سن پترزبورگ ساکن شد. در اونجا خیلی آزادانه میتونست با طرفداران و مریدان خودش ملاقات کنه. اکثر طرفدارانش هم خانوم ها بودن. زنهای زیادی به ملاقاتش میومدن و همچنین راسپوتین رو در مهمانی های خودشون دعوت میکردن. دور یک میزی میشستن و راسپوتین رو هم در مرکز جمع میشوندن. بعد هم شروع میکردن با هم صحبت کردن. در این جمع ها معمولا راسپوتین سکوت اختیار میکرد. بعد از یک مدتی یهو یک سری چیزهای نامفهومی میگفت، بعد هم دست به قلم و کاغذ میبرد و یک سری چیزهای نامفهومی رو روی کاغذ مینوشت. اینها باعث میشد که این خانوم ها بیشتر بهش جذب بشن و حس کنن واقعا یک سری چیزهای ماورالطبیعه داره به راسپوتین الهام میشه. این رفتارها برای اونها جذاب بود و همین باعث میشد که رابطه بیشتری با این زنها برقرار کنه. حتی گاهی اوقات این رابطه فراتر از یک مشاوره پیش میرفت، به دوستی ختم میشد و شبهایی رو هم با هم دیگه میگذروندند. یکی از جالبترین داستانها مربوط میشه به زنی به اسم اولگا لوکتینا که بسیار به راسپوتین ایمان داشت و حتی همسر و کودکانش رو رها کرد تا با راسپوتین در آپارتمانش زندگی کنه. اولگا به قدری شیفته راسپوتین شده بود که به اطرافیانش گفته بود به راسپوتین بگن خدا، اون رو خدا صدا کنن و مدت زمان طولانی رو هم در آپارتمان راسپوتین با هم دیگه داشتن وقت میگذروندن. همسایه‌ها تعریف میکنن و میگن از خونه راسپوتین صداهای وحشتناکی میومد، صدای شلاق می اومد و صدای فریاد اولگا که می گفت تو خدای منی و من از آن تو هم، یا تو حضرت مسیح منی و من از آن تو هم. همه این اتفاقات باعث شد که پلیس سن پترزبورگ هم به شک بیفته و راسپوتین رو تحت نظر قرار بدن. پلیس راسپوتین رو احضار کرد و ازش پرسید که داستان این رفت و آمدها چیه و چرا این صداهای عجیب و غریب از خونه تو به گوش میرسه. راسپوتین گفته بود من یک مرد مجردم، وضعم بد نیست و زنهای بدکاره رو، زنهایی که شغلشون اینا رو میارم به خونه خودم، پولشون رو هم پرداخت میکنم. سایر مردها هم دارن این کار انجام میدن و هیچ اتفاق عجیبی نیفتاده. اما واقعا یک اتفاق عجیبی داشت رخ میداد. همه چیز خوشگذرونی نبود. راسپوتین در خونه خودش یک فرقه راه انداخته بود. این زنها رو به اون خونه می آورد، اونها رو با شلاق کتک میزد و میگفت از این طریق گناهان شما شسته میشه و یک چنین روشی رو به وجود آورده بود. این خبرها به گوش اون کشیش‌هایی هم رسید که در دربار بودن، همون کشیش‌هایی که باعث رشد راسپوتین شدن و اعتقاد داشتن راسپوتین نیروی ماوراءطبیعه داره. اون کشیشی که راسپوتین رو ملاقات کرده بود به همراه اسقف اعظم، اونها راسپوتین رو احضار کردن و گفتن حتما این فرد باید بیاد و به سوالات ما پاسخ بده. اسقف هرمان جینز به راسپوتین گفت تو به دام شیطان افتادی و داری حیثیت ما رو هم لکه‌دار می‌کنی، چون همه می‌دونن ما قبل‌تر با تو در ارتباط بودیم. راسپوتین همه این ادعاها رو رد کرد و گفت چنین چیزی نیست. اسقف هرمان جینز بهش گفت شیطان در تو حلول کرده، هوای نفس تو بر عقلت غلبه کرده و کلن دارن تو رو از بین میبرن. بعد هم شلاق رو برداشت و افتاد به جون راسپوتین. شروع کرد به کتک زدن راسپوتین. کشیش هم در این زمینه داشت کمک میکرد. گفت تو باید کتک بخوری، شلاق بخوری تا گناهانت پاک بشه، به همون شیوهی که خودت زنها رو کتک میزنی. اما هیچ کدوم از اینها فایدهی نداشت. راسپوتین بعد از یک مدتی رفت به سمت خاندان سلطنتی و با الکساندرا ملاقات کرد. به الکساندرا گفت که کشیش و اسقف قصد دارن من رو ترور کنن و من رو به قتل برسونن. نتیجهش هم این شد که هم اسقف و هم کشیش به نقاط دوردست تبعید شدن. بعد از یک مدتی کشیش تونست از تبعید فرار کنه و خودش رو به فنلاند برسونه. راسپوتین هم تصمیم گرفت بعد از این همه اتفاقات از شلوغی های سن پترزبورگ دور باشه و به روستای محل زندگی خودش برگرده. مدتی رو با دوستانش و خانواده‌اش بگذرونه. بعدها مشخص شد که اسقف و کشیش واقعا قصد داشتن راسپوتین رو ترور کنن، چنانچه اون کشیشی که تونست فرار کنه و خودش رو به فنلاند برسونه دست به نگارش خاطراتش زد و در خاطراتش اینطور می نویسه که یه مدتی قبل از اینکه محاکمشون شروع شه یک زنی رو استخدام کردن و این زن رو مأمور ترور راسپوتین کردن، زنی به اسم خیونیا گوسوا. این زن در گذشته یکی از زنان بدکاره سن پترزبورگ بود و توسط یکی از مشتریانش مورد آزار قرار گرفته بود و یکی از همین مردها دماغ این زن رو بریده بود. همین باعث شده بود که این زن هم یک کینه خاصی از این چنین مردها داشته باشه. بهش گفته بودن که میتونی بری و راسپوتین رو پیدا کنی و از این طریق انتقام خودت رو هم بگیری. راسپوتین یک همچنین مردیه که خیلی از این زنها رو مورد آزار قرار داده. این زن هم پذیرفت، یک تیزی گرفت دستش و رفت به روستای محل زندگی راسپوتین در جنوب سیبری. محل زندگی راسپوتین رو هم پیدا کرد و همونجا منتظر نشست. از قضا راسپوتین هم یک تلگرافی دریافت کرده بود و از منزلش خارج شده بود تا بره و جواب تلگراف رو ارسال کنه. اما وقتی که از منزل خارج شد دید که این زن اونجا ایستاده و حس کرد که انگار این زن ناراحته و نیاز به پند و موعظه داره. انجیل خودش رو در آورد، به اون زن نزدیک شد تا زن رو موعظه کنه، پند بده. همین که بهش نزدیک شد اون زن هم تیزی رو در آورد و چندین ضربه مهلک به شکم راسپوتین وارد کرد. به قدری بر سر کشتن راسپوتین مصمم بود که تا عمق بدنش این تیزی رو فرو کرده بود و بعد هم که از محل متواری شد راسپوتین غرق در خون نقش بر زمین شد. درست در همون روز یک اتفاق دیگه هم افتاد که کلن تاریخ اروپا رو تغییر داد. درست در همون روزی که راسپوتین رو قرار بود به قتل برسونن، در سارایوو فرانس فردیناند ولیعهد اتریش مجارستان هم ترور شد که یکی از چندین بهانه‌ای بود که باعث شد جنگ جهانی اول شکل بگیره. راسپوتین رو به یک بیمارستانی در سیبری رسوندند و کار درمانش رو آغاز کردند. روند درمانی راسپوتین خیلی خوب جلو رفت، جوری که از یک مرگ حتمی نجات پیدا کرد. در همون دورانی که در بیمارستان بود اطلاع پیدا کرد که انگار یک جنگ خانمانسوز داره در اروپا رخ میده. تصمیم گرفت که یک نامه‌ای برای تزار بفرسته و ازش بخواد به هیچ عنوان در این جنگ دخالتی نداشته باشه. در متن نامه اینطور اومده: همه ما غرق در خون هستیم، مصیبت بزرگ است و پایانی بر غم نیست. اما تزار هیچ اهمیتی به حرف‌های راسپوتین نمیداد و تصمیم خودش رو گرفته بود. در روسیه هم یک جو خیلی شادی ایجاد شده بود. جوان‌ها ریخته بودند تو خیابون‌های سن پترزبورگ و گفته بودند تمام قد پشت تزار و ارتش روسیه هستند تا وارد این جنگ بشن و حیثیت از دست رفته روسیه رو دوباره به این کشور برگردونن. تزار هم قصر رو ترک کرد تا به جوانان جنگی ملحق بشه و با هم به سمت جبهه‌های نبرد برن. بعد از یک مدتی هم حال راسپوتین خوب شد و زخماش بهبود پیدا کرد. مجدداً سیبری رو ترک کرد و خودش رو به سن پترزبورگ رسوند و دوباره وارد قصر شد. در این مدت الکساندرا تنها بود و نفوذ راسپوتین هم روز به روز بیشتر و بیشتر میشد. مجدداً هم شایعاتی پخش شد مبنی بر اینکه راسپوتین و الکساندرا هم روابط عاشقانه‌ای با هم دیگه برقرار کردند. اما جدا از اون اون نفوذ سیاسی راسپوتین بود. به قدری تونسته بود نفوذ کنه که ظرف 2 سال چندین وزیر کابینه رو تونسته بود جابجا کنه. اما خب سواد سیاسی نداشت این فرد و همین قضیه باعث شده بود که افرادی روی کار بیان که بسیار نالایق بودن و سیاست روسیه دچار یک آشفتگی شده بود. جنگ جهانی اول جنگی بسیار خانمانسوز بود و روسیه هم در این جنگ صدمات بسیار زیادی دید. میلیون ها روس جون خودشون را از دست دادن. فقر، بیکاری و گرسنگی به اوج خودش رسید و اکثر مردم روسیه اینها را از چشم خاندان سلطنتی می دیدند. برای مردم روسیه هیچ راهی باقی نمونده بود جز کنار زدن خاندان سلطنتی روسیه. درسته که از ترور جون سالم به در برده بود، ولی سلامتیش روز به روز داشت کاهش پیدا میکرد و روز به روز حالش داشت بدتر میشد. دیگه اون اقدامات سازنده گذشته رو نمیتونست انجام بده و مدام اظهار نظر میکرد و در نامه هاش مینوشت که یا قراره به قتل برسه یا قراره جونش رو از دست بده. در یکی از نامه هاش نوشته بود که خداوند جونش رو خواهد گرفت تا از این طریق مردم روسیه به حیاتشون ادامه بدن و راسپوتین قراره قربانی مردم روسیه بشه. یکی از عجیب ترین و معروف ترین نامه هاش نامه ای که در اون روزها به الکساندرا مینویسه. متن نامه به این صورته: اگر یکی از اقوام شما قصد جان من را داشته باشد، هیچ کدام از اعضای خانواده شما تا 2 سال بعد زنده نخواهند بود. تمامی آنها توسط ملت روسیه کشته خواهند شد. به اقوامتان بگویید بیش از آنچه در توانم بود برایشان زحمت کشیدم. من کشته خواهم شد. دعا کنید و قوی باشید. در یکی از جلسات پارلمان روسیه یکی از نماینده ها به شدت از راسپوتین انتقاد کرد و اون رو یک نیروی اهریمنی خوند. بعد هم گفت که بسیار خسته شده از اینکه این راه به اهل سیبری کنترل کل مملکت رو در دستش گرفته. در نهایت هم راسپوتین رو تهدید کرد و گفت اگر راسپوتین از قدرت کنار نره خودش شخصا راسپوتین رو به قتل خواهد رسوند. همسر دختر خاله تزار مرد جوونی بود به اسم فیلیکس یوسوپوف. اون یکی از چندین نفری بود که آرزوی مرگ راسپوتین رو داشت. فیلیکس خیلی چیزا در مورد روابط راسپوتین با زنها شنیده بود. از اون طرف خودش با یک دختری ازدواج کرده بود به اسم آیرینا. گفته میشد آیرینا از زیباترین دختران سن پترزبورگه. اما در قصر صحبت‌هایی هم شنیده میشد که فیلیکس و آیرینا رابطه خوبی با هم ندارن و رابطه‌شون با سردی داره جلو میره. فیلیکس تصمیم گرفت از همین قضیه استفاده کنه و راسپوتین رو به خونه خودش بکشونه. گفته بود به راسپوتین که رابطهش با زنش خوب نیست، همینطور که در جریانش هستی در قصر هم صحبتش میشد و اگر میشه به خونه ما بیا و آیرینا رو مداوا کن. صحبت‌های تو میتونه باعث دلگرمی ما باشه. در ابتدا راسپوتین بسیار امتناع کرد و تصمیم گرفت که وارد اون خونه نشه. اما فیلیکس تونست اعتماد راسپوتین رو به خودش جلب کنه و راسپوتین رو هر طور که شده به اون خونه بکشونه. راسپوتین همین رو پذیرفت. فیلیکس هم با 2 نفر دیگه از همدستان خودش ارتباط برقرار کرد و گفت آماده باشید که راسپوتین تو فلان تاریخ به خونه ما خواهد اومد و مأموریتمون رو میتونیم اونجا انجام بدیم. مأموریت قتل راسپوتین بود. یک نفر راسپوتین رو سوار ماشین کرد و اون رو به قصر فیلیکس برد. راسپوتین رو به سمت زیرزمین خونه بردن. در زیرزمین یک میز پذیرایی چیده بودند و کلن شبیه به یک جشن کوچیک بود. بعد هم بهش گفتن که آیرینا در طبقه بالاست و داره به مهمونها میرسه، در حالی که گویی اصلا جشنی هم برگزار نشده بود. بهش گفتن که میتونی اینجا از خودت پذیرایی کنی. کلی خوراکی و مشروبات الکلی و چیزهای مختلف روی میز گذاشته بودند. از راسپوتین پذیرایی کردن، براش مشروب ریختن، بهش کی دادن و گفتن که از خود پذیرایی کن تا آیرینا برسه. راسپوتین هم مشغول خوردن شد، اما رویش هم خبر نداشت که تمامی این مواد خوراکی آغشته به سیانور هستند. راسپوتین همه اینها رو خورد و یه نیم ساعت یک ساعتی گذشت. افرادی که داخل اتاق بودن دیدن که انگار خبری نیست و حتی ایمان آورده بودند که نکنه واقعا راسپوتین نیروی ماوراءطبیعه داشته باشه که سیانور به بدنش اثر نکرده. در این بین فیلیکس گفت که دیگه نمیتونه تحمل کنه. به طبقه بالا رفت، اسلحه‌اش رو برداشت و دوباره برگشت به زیر زمین. اسلحه رو به سمت راسپوتین نشونه گرفت و بعد هم شلیک کرد. به ضرب گلوله راسپوتین رو از پا در آورد. توی اون اتاق دقیقا مشخص نیست که چند نفر بودن، یعنی چند نفر قصد کشتن راسپوتین رو داشتن. از 3 نفر تا 9 نفر اسم میبرن. هرچی که بود یه گلوله به راسپوتین شلیک کردن و اون افراد به طبقه بالا رفتن. خیلی هم خوشحال بودن، همونجا هم یه جشن کوچیک واسه خودشون گرفتن. ولی فیلیکس دوباره به شک افتاد. یکی از اون افراد پزشک بود. اون پزشک رو با خودش به زیر زمین برد و گفت بریم و راسپوتین رو یک چکاپی بکنیم ببینیم این هنوز زنده است یا نه. هنگامی که به طبقه پایین رفتن، پزشک رفت که نبض راسپوتین رو بگیره، چشمان وحشتناک راسپوتین یهو باز شدن. پزشک همونجا قالب تهی کرد. راسپوتین هم از جاش بلند شد و به سرعت خودش رو به طبقه بالا رسوند. فیلیکس هم فریاد زد و دوستانش رو فراخوند که نذارن راسپوتین فرار کنه. همه اسلحه‌هاشون رو گرفتن دستشون و افتادن به دنبال راسپوتین. راسپوتین وارد حیات خونه شد و تلاش کرد که به سمت نرده‌ها بره و از نرده‌ها بالا بره و خودش رو از خونه خارج کنه. روی نرده‌ها بود که به سمت راسپوتین تیراندازی کردن و بستنش به رگبار. بعد هم راسپوتین نقش بر زمین شد. افراد گفتند که 100% دیگه الان باید جونش رو از دست داده باشه. دست و پاش رو بستن، اون رو داخل یک ماشینی گذاشتن و راسپوتین رو در داخل رودخانه انداختن. بعد هم برگشتن به جای اصلی خودشون. جنازه راسپوتین چند روز بعد از داخل رودخونه بیرون آورده شد و یک سری اتفاقات عجیبم افتاده بود. حالت دستش جوری بود که انگار در داخل رودخونه این فرد همچنان زنده بود و داشت تلاش میکرد که خودش رو نجات بده. البته یه تعداد از کارشناسا هم اعتقاد داشتن که خیر، راسپوتین قبل از اینکه به داخل رودخونه بیفته جونش رو از دست داده بود. هرچی که بود بالاخره تونستن راسپوتین رو از پیش رو بردارن و اون رو به قتل برسونن. مدت کوتاهی بعد از مرگ راسپوتین پیشبینیش به حقیقت پیوست و تمامی اعضای خانواده رومانوف به دست بلشویک‌ها اعدام شدند و روسیه دیگه هیچ وقت شبیه به اون روزها نشد. اگر هم میخواید بدونید که چه بر سر خاندان رومانوف اومد، یه سر به ویدیوی آناستازیا رومانوف بزنید که ادامه داستانهای بعد از راسپوتینه و بلایی که بلشویک‌ها بر سر خاندان رومانوف میارن. لینک اون ویدیو رو در توضیحات گذاشتم، فرصت کردید یه سر هم میتونید به اون ویدیو بزنید. اگر این ویدیو رو هم دوست داشتید میتونید لایک کنید، لینکش هم از طریق واتساپ و تلگرام برای سایر دوستانتون ارسال کنید. آنچه که مشاهده کردید داستان گریگوری راسپوتین بود، کشیش شیطانی.